أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسئله 55 از مسائل خمس عروه، مرحوم سید چنین می‌فرماید: اذا عمر بستانن و غرس فیه اشجارن و نخیلن للانتفاع به ثمرها و تمرها لم یجب الخمس فی تلک الاشجار و نخیل. در این مسئله گرچه مرحوم سید نظر به یک صورت دارد، ولی در حقیقت مسائل این مسئله سه صورت هست. مرحوم سید می‌فرماید اگر یک بستانی را شخص امارت کند و در او اشجاری غرس کند یا نخیل تا استفاده کند از میوه‌های اون درخت یا از خرماهای اون نخل، آیا این بستان خمس دارد یا نه؟ این اثمار خمس دارد یا نه؟ می‌فرماید در اینها، در این اشجار و نخیل خمس نیست، چون هدفش از اینها استفاده شخصی خودش هست، نه اینکه بخواد اینها رو داد و ستد کند. حالا صور مسئله رو عرض کنیم، بعد ببینیم که با این فرمایش مرحوم سید که در این صورت خمس وجود واجب نیست، آیا میتونیم موافق باشیم یا نه. صور مسئله سه تاست. صورت اولا این است که شخص بستانی را احداث کند تا از ثمرات اون بستان استفاده کند، خودش و اهل و عیالش. مرحوم سید در اینجا می‌فرماید خمس در نمو اون اشجار یا نخیل نیست. مثلا درختایی که کاشته است بعد از 2-3 سال به ثمره رسیده، ولی که خب هرچی زمان می‌گذرد این درخت‌ها رشد و نمو دارن، خب ارزشش هم بیشتر میشه. مثلا درختی که سال اول 10 کیلو میوه میده ممکنه سال دوم 20 کیلو میوه بده. هرچی بزرگتر میشه میوهش هم بیشتر میشه دیگه. مثلا درخت های گردو اینجوریه دیگه که مثلا اون اولی که نهال هست ممکنه 7-8 تا مثلا، ولی کم کم به جایی میرسه که کیسه ای باید به هر حال محصول بردارن. آیا در رشد و نمو که اینا رو تعبیر میشود به نماء متصل، نسبت به اینها آیا خمس هست یا نه؟ رشد و نمو خود درختان. اینجا می‌فرماید سید که این اشجار اگر رشد و نموی داشتن که نماء متصل محسوب می‌شود و زیادی متصله می‌نامند، درش خمس نیست. این بیان ایشان که فتوای به عدم وجوب خمس دادن با فرمایش سابق مرحوم سید مخالفت دارد. در سابق مرحوم سید فرمودند هر زیادی متصله و منفصله درش خمس هست. اینجا با اینکه زیادی هست ولی زیادی متصل، اونجا فرمودن خمس باید بدهد، اینجا میگن خمس نباید بدهد. این تنافی به ظاهر دیده میشه ولی میشه و جواب داد، و اون اینی که اون زیادی متصل و منفصلی که در سابق فرمودن خمس دارد مالی جایی است که شخص از اون اشجار اینها قصد کاسی باقی رو احداث کرده، میخواد با اون کاسی بکنه در حقیقت، یا مثلا فرض کنین خود باغ رو میخواد خرید و فروش کنه، اونجا بله زیادی متصل زیادی منفصل. یا گوسفند خریده برای خرید و فروش کردن، مثلا بره ای به هر حال از این گوسفندها متولد بشود، یا اینکه مثلا فرض کنین بره ها گوسفندها چاق شدن اضافه وزن پیدا کردن، زیادی متصل. اینا خمس دارد. اون بیانشان نسبت به وجوب خمس مربوط به جایی است که قصدش اکتساب و اتجار به اون برحال اشجار یا به اون بستان یا به اون مثلا اغنام که عرض کردم به این هاست. این که اینجا می فهمن خمس ندارد ناظر است به جایی که شخص برای انتفاع خودش، یعنی میگه خب برحال ما یک باقی داشته باشیم که میوه را از همون باقمان استفاده کنیم، بهتر از اینه که بریم از بازار مثلا بگیریم. این برای خرج زید، برای امرار معاش خودش در حقیقت، که دستش دیگه از خرید بازار کوتاه بشه و از باغ و بستان خودش استفاده بکند. این مربوط به این صورت است که میفرماید در اینجا جز مخارج زندگیش محسوب میشه و خمس ندارد. صورت دوم این است که باغ و بستانی را امارت کند به قصد تکسب به اون بستان. حالا بعضی وقتا هست که باغ رو میخرد که میخواد میوه های او رو بفروشه، ولی نه به عنوان استفاده خودش، میوه رو بفروشه پول تحصیل کنه و زندگیش از این طرف. میگه آقا طرف باغ داره، یعنی میوه‌هاش میفروشه، خرج زندگی سال خودش رو از طریق فروش میوه ها به دست میاره. این غیر از صورت اولاست. درست در نکته مقابل او هست که غرض از اینکه احداث باغ کرده است اینه که از میوه های او و ثمرات او برای امرار معاش خودش استفاده کند. مثل اینکه مثلا کسی گله گوسفندی رو خریده که شیر او رو بفروشد و زندگیش از طریق فروش برحال ماست و شیر و سایر چیزهایی که از این گوسفند میشه تحصیل کند، از این طریق امرار معاش کند. این صورت دوم هست. این در حقیقت این فرض در مقابل صورت سوم و اونم واضحه، اینه که اصلا اصل باغ رو خریده، میخواد خود باغ رو خرید فروش کند، مثل با قول معروف بنگاه معاملات دارد، باغ میخره از این دست از اون دست میفروشه، نه اینکه اصلا کاری به ثمراتش هم ندارد. میگه از این طرف اصلا این باغ رو میخره به مبلغی، بعد به مبلغی بیشتر میفروشه، کارش خریده. مثل اینکه خانه میخره و میفروشه. الان بعضی هستن کارشو نمینه که ملک میخرن و میفروشن، از طریق خرید و فروش ملک زندگیشون رو اداره میکنن. مرحوم سید در سابق فرمودن که هر نوع زیادی چه متصل چه منفصل خمس دارد. این بیان ایشان است در سابق. این فرمایش اینجا که صورت اولا را استثناء کرده اند که خمس درش نیست، بعضیا که اشکال بر مرحوم سید کرده اند اشکالشون وارد نیست، چون این صورت ناظر به جایی است که شخص برای استفاده خودش، چون عبارت مرحوم سید را عرض کردم که این چنین می‌فرماید للانتفاع به ثمره ها و تمره ها. للانتفاع یعنی خودش میخواد بهره برداری کند. خب این صورت ربطی به اون بحث قبل ندارد که ایشان فرموده است برای مطلق زیادی متصل یا منفصل باید خمس بپردازد، چون اونجا در جایی است که شخص اون شیعی را که خریده است میخواد تجارت کند با خود او یا به نماع او، چه بخواد اصل باغ رو خرید و فروش کنه، زیادی که پیدا شده است باید خمسش بده، چه از ثمرات اون باغ میخواد خرید و فروش کنه و به هر حال کاسیبی کند به لسان عرف، اینم باز باید زیادی متصل یا منفصل خمسش رو بپردازد. اونجا مربوط. پس بنابراین چون مورد فرمایش مرحوم سید متفاوت است، اشکال و ایرادی که بعضی از متأخرین بر ایشان فرمودن اشکالشون وارد نیست. نکته دیگر اینه که ما توجه کنیم، پس صور مسئله سه صورت شد. این که مرحوم سید فرمودن خمس ندارد فقط در صورت اولا هست، ولی در صورت دوم و در صورت سوم زیادی چه متصل چه منفصل خمس درش هست و کلام اینجا مرحوم سید ناظر به این دو صورت نیست. این دو صورت داخل در همون مسئله قبلی هستند که مطلق زیادی را مرحوم سید فرمودن خمس دارد، چه زیادی متصل چه منفصل. حالا تعمیر بستان یا امارت بستان، بنابر تعبیر صحیح امارت بستان دو صورت داره. این که شخص میاد باقی را به هر حال احداث میکنه و آباد میکند، تارتن این است که یا صورت اولا که شخص امارت بستان میکند برای انتفاع بردن از ثمره اون بستان در یک سال، حالا نگید بستان، از ثمره شیعی را که امارت می کند از ثمره او در یک سال می خواد استفاده کند. مثلا این تو روسته ها زیاده، طرف برای این که خودش را مستقنی کند از ماست و شیر و غیر زاله یک گاو می خره، هر سال کارش اینه یک گاو می خره، این گاو رو داره از شیرش میدوشه، بعد خلاصه سایر محتاج لبنی خودشه در حقیقت از همین خریدن یک گاو به هرات تحصیل میکنه. خب این به رسیدگیش به این گاو و به هر حال اصلاح امور این گاو برای خرید و فروش خود گاو نیست، برای اینکه شیر گاو رو بفروشد هم نیست، بلکه میخواد برای استفاده خودش. این یک صورت. خب این کلام در اینجا این میاد که آیا این از معونه هست یا نه. این معونه است و همونی که مرحوم سید در این حرفی هم نیست، کسی هم تردید نکرده، اینجا خمس ندارد. و اما اگر کسی یک امارتی را انجام بدهد اما ثمره او مال یک سال نیست، مال سالیان هست، از ربح امسال رفته یک باغ خریده، باغ را میخواد از میوهاش استفاده کنه، نه خرید و فروش کنه، نه ثمره را قصد فروش دارد خرید و فروش که اکتساب به ثمرات، و نه اصل باغ رو میخواد خرید و فروش کنه، اصلا باغ رو درست کرده، میگه خودم بعد از هر چندین سال میونه بعد از بنم مثلا برای اولاد استفاده کنن. ولی این باغ رو با چه پولی خریده؟ با از ربح امسالش خریده. آیا اینجا هم زیادی که پیدا میشود چه متصل چه منفصل اینا هم خمس ندارد حتی به نسبه به سالهای بعد؟ خب امسال این از ربحش گرفته معونه کرده، جز معونه شده، برای امسالش حرفی نیست، ولی این یک جوری است که ثمرات او منحصر به امسال نیست، این در سالهای بعد هم میمانه. یا مثلا در همون گاو یا گوسفند اینا زیاده، میخواد چند گوسفند میخره، میگه برای اینکه من از گوشتش استفاده کنم دیگه از بازار تهیه نکنم، اما این گوسفند رو نمیخواد بفروشه سال به سال. دو تا بره نمی، بعضی قدیم اینجوری بود مشهد، مثلا یک بره میگرفتن اول بهار اینو داشتن پاییز میکشتن، گوشت سالشون تقریبا تأمین میشد، ولی سال بعد باز دوباره همین کار رو تکرار میکردن. او بحثی درش نیست که خمس نداره چون صرف شده در سال او اینا. ولی اگر نه چند تا گوسفند میخره، این از نماع اونها استفاده میکنه، ولی اینا میمانه، این گوسفندا سال بعد میشه مثلا 4 تا بود میشه اون موقع مثلا 8 تا، باز همینجور اضافه، مخصوصا گوسفندهای ماده رو نوعاً، اصلا حیوانات ماده رو نوعاً نگه میدارن برای اینکه تکثیر نسل بشه، این کار الان در خب روستاها انجام میدن. این چی جوریه؟ آیا اینم جز معونه سال شخص حساب میشود که خمس ندارد، یا اینکه نه این جز معونه نیست باید نسبت به او خمس داد؟ اینجا اختلاف نظره. شیخ اعظم شیخ انصار رضوان الله علیه در اینجا چنین میفرماید که از هر جواز صرف شیئی از ربح در قرص اشجار برای اینکه انتفاع ببرد به ثمر اونها ولو بعد سنین، و از این قبیل میفرماید هست اقتناء و اناس اولاد الانعام لذاله، برای ماده گوساله های ماده اینا رو نگه میداره برای اینکه سالیان سالی همینجور گوسفند داشته باشه، گاو داشته باشه، ده الهی رساله. ایشون اینجور میفرمایند. خب اینو جز معونه سال حساب میکنن ولو ثمراتش اختصاصی به اون سال نداره، سالیان سال از ثمره او استفاده میکنند. خب در نتیجه اگر از معونه شد خمس نداره. در مقابل مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب خمس مصباح الفقیهشان در اونجا مخالفت میکند با شیخ انصاری و اشکال بر مرحوم شیخ میکند. خوب دقت کنید اشکال ایشان را. ایشان میفرماید اینکه عرف این قبیله از امور را که ثمراتش مستمر است و اختصاصی به یک سال ندارد، سالیان سال میماند، این رو جز معونه سال شخص قرار بدن فرماید همچی چیزی نیست. اگه کسی یک باقی میخرد برای اینکه چندین سال ازش استفاده کنه، میگن این خرج سالش بود، اینجوری نمیگن، عرف اینه نمیگه خرج ساله، بلکه از نظر عرف اگر کسی فوائدی را فائده پیدا بشد او را ذخیره کند، فوائدی را که به دست آورد تا در سال آینده استفاده کند، خودشو برحال اهل و ایالش، یا یک باغی را خرید یا خانه‌ای را خرید که الان احتیاج دارد ولی میماند سالیان سال، یا اینکه یک باغی یا امسال زالک را بخره در امسال اما ثمره او را منحصر به خودش نمی کند، میگه تا زمانی که زنده ام خودم استفاده میکنم، بعد از مرگم ورثه استفاده کنند. اینجور در اینجا آیا اینا رو میشود ما جز ثمره قرار بدیم، جز معونه سال قرار بدیم؟ میفهمد اصلا جز معونه سال نیستیم. لذا میفهمد در اطلاق اسم معونه این نیست که انسان پولی را، سودی را که در سال به دست آورد خرجش کرده باشد. دقت کردین؟ هر پولی را که خرج کرد نمیشه بگیم جز معونه است. رفته خریده با این پولی که سود امسالش بوده است، فرض کنین چیزهایی رو خریده است که لازمش است، اما مصرف او جوری نیست که منحصر به یک سال باشد، سالیان سال میماند. خب اگر از ربحش چیزی رو خریده باشد که اختصاص، یعنی خرج نشده خلاصه تو اون سال، خرج کرده اما اون خرج کردش اختصاص به اون سال نداره، باغ خریده ولی باغ مال یک سال که نیست، مال چندین ساله. دقت دارین؟ خب اینجا میفرماید در صدق اسم معونه صرف ربح در مصرف شیئی و بقای مقابلش، که همون باغ الان پول خرج کرده ولی باغش مونده یا چیزای دیگری که گرفته مونده مثلا، و احتیاج به او بالفعل نداره. واضح هم هست که این باغ را الان بالفعل که لازم ندارد، بلکه این در حقیقت نه تنها از معونه نیست، بلکه از قبیله مبادله مال است به مال بهتر و به اصطلاح پرمنفعت تر. مثل که طرف میگه آقا پول رگه نگه داریم، خب این پول ممکنه ارزشش میاد پایین دیگه. غیر از جاهایی است که پول ثبات دارد، میگه به جای اینکه پول رو نگه داره میره یک باغ میخره، این باغ رو نگه میداره، از میوه‌هاش هم استفاده میکنه، در این حرفی نیست، از میوه‌هاش هم استفاده میکنه، ولی در واقع قصدش این است که اون پولی که در دستش آمده پولش حفظ بشه، ارزش پولش از بین نره. خب این میفرماید در حقیقت از قبیل این است که انسان مبادله مال به مال اصلح کند، لذا مقابلش که همون باغ هست به عینهی باقی میماند. دقت دارین؟ پس بنابراین جز استفاده های این سالش محسوب میشود، نه جز اون چیزایی که خرج کرده در این سال. لذا وقتی میخواد اگه محاسبه استفاده هاشو بکنه، میگه یک باغ استفاده کردیم از کاسیبی امسالمان، نمیگه این پول خرج شد. نه خرج نشد، این پول درسته تبدیل شده است به باغ، ولی باغ موند، براش میمانه. پس بنابراین این جز معونه سال که خرج کرده باشد در اون سال نیست، و چیزایی که به اصطلاح شخص احتیاج به او داشته باشد، بله اگر اون چرا که الان احتیاج دارد در زندگی خودش از قبیل یک باغچه مثلا داشته باشد، یا چهار تا گوسفند بیارد، عرفاً از معونه است اگر الان نیاز دارد. خب بله گوسفند خریده و در حال حاضر هم نیاز دارد، میگه این گوسفند یک ماه میمانه پلوار میشه به قول معروف، بعدم چی؟ کشته میشه. اینا رو جز معونه میدانند که در سال مصرف شده. یا مثلا فرض کنین که کسانی که مثلا کارخانه دارن هم سال زالک، پولی را از ربح سال برای اصلاح کارخانهشان خرج میکنن. خب این کارخانه ها نیاز داره به یک بازسازی، تعمیراتی، فلان اینا. اینا جز معونه محسوب می شود. دقت داری؟ اینا جز معونه حساب می کنیم. چرا؟ چون این پول دیگه بدلش نیامده. دستگاهی بوده، دستگاه رو مثلا به قول معروف آمدن سرویس کردن که ترتمیز بشه و مرتب و بهتر کار بکنه. اینه. این دیگه معونه شده در حقیقت، و این مقابلش براش چیزی نمونده. همون دستگاه و ابزار آلات، بله اگه ابزار آلات جدیدی بیاره اون فرق داره. ولی چون مثلا ابزاری خریده سر سال خمسیش هم شده، اون چرا که اضافه کرده بر ابزار و آلات و اون به اصطلاح دستگاه های کارخانش اضافه ای که اگر آورده بود خمس اونا رو بده. دقت دارین؟ ولی اگر چیزی بوده که برای همون کارخانه قبل بوده بدون اینکه چیزی اضافه کنه، اونا رو آمده چیکار کرده یک بازسازی کرده، خب این باید پول خرج کنه. اون پول هایی رو که در راه بازسازی اینا خرج میکنن، اینا جز معونه است و خمس نداره. در صفحه 120 مصباح الفقیه، اون چاپ های قدیم در اونجا، 121 مطلب را بیان فرموده است. ظاهراً در اینجا ما باید با مرحوم فقیه همدانی رضوان الله علیه موافقت کنیم. چرا؟ برای خاطر این که در صدق به اصطلاح معونه صرف مال کفایت نمی کند در سؤال، زائد بر این باید اون صرفی باشد که در مقابل چیزی برای او نمانده باشد سر سال خمسی. لذا اگر گوسفند ماده‌ای می‌خرد تا از شیر اونها سالیان سال استفاده بکند، یا درختانی را که می‌کارد تا از ثمره اونها استفاده بکند، ولو اینکه تحصیل اونها در سال احتیاجش نبوده باشد، ارباح امسال را و سود امسال و پولی که از امسال استفاده کرده را اگر صرف کند در تحصیل اینها، بنابر نظر مرحوم شیخ می‌فرماید باید بگیم جز معونه این سال است، ولو استفاده ها از سال بعد باشد، چون در سالهای بعد هم باز قصد فروش ندارد. پس اون چرا که برای این قبیل از اشیا که در مقابل چیزی نمیاد، به اصطلاح نمای اونها تدریجی است، الان که شیرای سال آینده نیامده، این گوسفندا رو خریده تا از شیر اونها استفاده کنه یا از گوشت اونها استفاده کنه به صورت تدریج، خب اون چرا که امسال مصرف کرده که مصرف کرده، این گوسفندها مونده برای سال آینده، باز برای چی است؟ برای انتفاع به ثمر لبن اونهاست در سال آینده، اینم باز خمس ندارد. اینا رو دقت کنین. ولی اگر به اصطلاح مثل اون خرید باغ باشد، ولی اینکه میوه های او رو استفاده میکنه از سالهای بعد، ولی اون باغ یک چیزی است که بدل اون پول او شده است، دقت کردین؟ چون برای حفظ مال تبدیل مال به مال احسن شده است و افضل، از این جهت است که میفهمه در اونجا باید خمس بپردازی. یا پولهایی را که اینم مبتلا به افراد میدن برای ثبت نام حج، برای ثبت نام حج، خب سوال میکنن آیا این پولی را که ما دادیم برای ثبت نام درسته ما میتونیم بگیریم این پول را، ولی پول را الان دادیم به سازمان حج تا قرعه کشی بشه و نام ما ثبت شد، حالا ممکنه 10 سال بعد، ممکنه 7 سال بعد، 5 سال بعد، این اگر سال خمسی رسید نسبت به این پول که الان مونده در اونجا آیا باید ما خمس بدیم یا نه؟ خب اگر این کار رو نکند واضح است که دیگه این آقا نمیتونه حج بره، چون راه رفت تشرفش به حج، راه موجود در بعضی از کشورها همین ثبت نامه، در بعضی از جهان نه، ثبت نام لازم نیست، طرف میره همون سر سال، چون متقاضی مثلا کمه، راحت چی میکنه، همون سالی هم که پول میده همون سال هم میره، مثل بسیار از کشورها که ثبت نامی هست نیست. خب این جایی که به هر حال ثبت نام میکنن، قرعه کشی میکنن، چون متقاضی زیاده و محدودیت فرستادن دارن، این پول چه حکمی دارد؟ آیا این اگر جزء معون، با اینکه امسال پول میده ولی حجش بعد از 10 سال میره، استفاده از این پول بعد از 10 ساله، خب سر سال خمسی اگر رسید باید خمسی این رو بپردازد یا اینکه نباید بپردازد؟ از نظر مرحوم محقق اصفهانی همدانی رضوان الله علیه، این چون از معونه اون سالش محسوب می شود خمس ندارد، مگر اینکه امکان تحصیل در سال احتیاج باشد. اگر این امکان داشته باشد که در سالهای بعد بتونه مثلا به هر حال مشرف بشه، ولی اینکه ثبت نام مثل همون جایی که ثبت نام نیست، خب جایی که ثبت نام پول به کاروان بده و بخواد 2 سال بعد بره سر سال خمسی شد، باید خمسش بپردازد. مسئله بعد انشاءالله دارد. صلی الله علیه و محمد و آل محمد.